بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 114 سوره مبارکه مائده آیات 37 تا 41. این آیه 37 در واقع ادامه بحثی هست که در آیه 36 مطرح شد، چنان که آیه بعدی که در مورد حد سرقت هست میتونیم بگیم مکمل آیه 33 هست که در مورد حد محاربین بود. در آیه 36 فرمود که این کسانی که کفر می‌ورزند نسبت به حقایق، وقتی روز قیامت میشه اگر دو برابر آنچه که در زمین هست مال داشته باشن، اموال داشته باشن، ثروت داشته باشن و هر آنچه که در زمین هست و مثل اون، یعنی میشه دو برابر، بخوان اینا رو بدن که از عذاب اینها چیزی کاسته بشه امکان نداره، یا اینکه بدن به کسی که او عذاب اینها رو برداره و به عهده بگیره، چون این چیزی امکان نداره. اینها ظرف وجودش دنیا هست نه آخرت. شبیه انسانی میمونه که وقتی که در رحم مادر هست بدن او، جسم او شکل میگیره. این وقتی که به دنیا آمد دیگه اون شکل رو گرفته. حالا روح انسان در رحم این دنیا شکل میگیره، یا خوش عاقبت میشه یا بد عاقبت میشه، یا بهشتی میشه یا جهنمی میشه. این جهنمی میشه یا بهشتی میشه یعنی اینکه تجلی عمل خودش چیه، عمل خودش هست که این روح رو بهشتی میکند یا جهنم میکند. لذا در آیه 37 میفرماید که اینها دوست دارن که از آتش خارج بشن، ولی خب امکان خروج از آتش نیست، به خاطر اینکه خود اینها آتش شده اند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم. یریدون یعنی میخواهند این جهنمیان، ان یخرجوا من النار، که از آتش جهنم خارج بشن، بیان بیرون، ولی و ما هم به خارجین منها، در حالی که نمیتونن از اون آتش بیرون بیان. چرا؟ ولهم عذاب مقیم. دلیلش در این فراز ذکر شده، میفرماید برای آنان است عذابی مقیم، عذابی پایدار، یعنی خود این شده بخشی از آتش، خود این شده هیزم جهنم. حالا آیه بعدی که مربوط به حد سرقت هست و آیه بعدیش که مربوط به کسیه که توبه کرده باشه، و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. عرض کرده بودم که سوره مائده سوره قوانین و مقررات هست و خدای متعال یادآوری میکنه به مؤمنان در 16 فراز با خطاب یا ایها الذین آمنوا که به این قوانین و مقرراتی که براشون وضع شده بر اساس میثاقی که بین انسانهای مؤمن و خدا هست باید وفادار باشن. و در ضمن این البته بعضی از تجربه های تاریخی رو میگه، بعضی از مسائل اخلاقی و اعتقادی رو میگه، چون پیوسته خدای متعال مباحث حقوقی و اخلاقی رو در بسته هایی از اخلاق و اعتقادات بیان می‌فرماید. و سارق و سارقه، اگر کسی امنیت اقتصادی جامعه را به هم زد، سرقت یعنی اقدامی که امنیت اقتصادی جامعه رو نشانه گرفته و تهدید میکنه. در محاربه بحث امنیت ملی بود، امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی بود، حتی ممکن امنیت اقتصادی باشه. اونجا امنیت جامعه به طور کلی مورد تهدید قرار میگرفت، اما در بحث سرقت امنیت اقتصادی مورد تهدید قرار میگیره. حالا مجازات پیمان شکنان در حوزه امنیت اقتصادی چیست؟ کسی که در جامعه اسلامی زندگی میکنه متعهد شده که به همه قوانین عمل بکنه، امنیت جامعه رو حفظ بکنه، به خطر نندازه. میفرماید و سارق و سارقه، مرد سارق و دزد و زن سارق و دزد، حکمش اینه فقطعوا ایدیهما، دستان این دو را قطع بکنید. خب کی قطع بکنه؟ خیلی روشنه، مخاطب حکومت هست نه آحاد مردم. منتها وقتی میگه فقطعوا، یعنی مردم باید پشتوانه حکومت باشن و از حکومت مطالبه بکنن که کسی که امنیت اقتصادی جامعه رو به هم میزنه باید مجازات بشه. البته معنای ابتدایی همینه که یعنی دستشون رو قطع بکنید، مطابق حالا اونچه که در فقه آمده که اگر خواستید بعد به رساله عملیه مراجعه بفرمایید. اما از منظر راهبردی این بحث فراتر از این هست، یعنی این یک سطح و یک لایه از معنا هست. اگر بحث رو سیستمی درک بکنیم و حکومتی درک بکنیم، یعنی باید حکومت سیستم هایی رو ارائه بکنه، فرایند ها رو به گونه ای تنظیم بکنه که دست دزدان، چه زن چه مرد، از اموال، چه اموال مردم چه اموال بیت المال قطع بشه. فقط او ایدیهما، باید دست دزدان از رسیدن به اموال بیت المال قطع بشه، یعنی یک تکلیف بیشتری هست. البته اگر کسی دزدی کرد، ثابت شد، اون شرایط رو داشت، دزدی اموال مخفیانه بود، از جایی بود که محفوظ بوده، قفلی داشته، قفل رو شکوندن و و و اون شرایط بسیار زیادی که داره، یک مجازات هم همینه، حدش اینه که انگشتان دست رو میگه قطع بکنید. جزاءً بما کسبا نکالا من الله، این قطع انگشتان دست راست این دزد به عنوان مجازات اقدامی هست که این شخص مرتکب شده برای اینکه دوباره چون این کاری رو نه خودش انجام بده نه دیگران. نکالن من الله، یعنی این قطع ید سارق یک مجازات بازدارنده‌ای هست که از ناحیه خدای متعال وضع شده. و بدانید که خدا عزیز است و حکیم است. خدا از یک سو قدرتمند، شکست ناپذیره، از یک سوی دیگر باید بدانید که خدای متعال قدرت خودش رو بر اساس حکمت مورد استفاده قرار میده. اگر چون این مجازاتی رو برای سرقت تعیین کرده، این بر اساس حکمت هست. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه. حالا اگر کسی توبه کرد، کسی دچار سرقت شده ولی توبه کرد، فمن تاب من بعد ظلمه، این ظلم اینجا یعنی سرقت، سرقت ظلمه دیگه، چون هم به خودش ظلم کرده به خاطر اینکه دستور خدا رو نادیده گرفته، هم به مردم ظلم کرده چون اموال اونها رو به سرقت برده، یا به بیت المال ظلم کرده چون اموال بیت المال رو به سرقت برده. پس کسی که توبه کند پس از ستمی که مرتکب شده است، و اصلاح کند. اصلاح کند یعنی چی؟ ببینید جرمی مثل سرقت دو تا وجه داره، یکی خدا که فرد او رو نافرمانی کرده، یکی هم اموالی که دزدیده. خب وقتی توبه میکنه، استغفار میکنه، خدا از حق خودش میگذره. اما در دزدی چون این رفته اموال رو به سرقت برده، باید اموال رو ببره پس بده. این اصلاح اینه، یعنی اموال رو هم ببره پس بده و کلن تصمیم بگیره که دیگه دست به سرقت نزنه. فإن الله یتوب علی، چون این کسی خدا توبهش رو میپذیره و آغوش خودش رو برای چون این شخصی باز میکند. همانا خدا باز میگردد به سوی چنین شخصی، یتوب علیه، یعنی رحمت خودش رو متوجه این شخص میکنه. دلیل ان الله غفور رحیم، چون خدا هم آمرزنده است هم مهربان هست. شما برگرد از کار بعد، توبه بکن، استغفار بکن، خدا میبخشدت. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ادامه استدلال هست، میفرماید که آیا نمیدانی که برای خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین؟ خب اگر اینطوریه، خدا میبخشه شما رو، شما توبه کردی، خدا میتونه ببخشه شما رو و میبخشه شما رو. چون خدای متعال فرمان روای آسمان ها و زمین هست، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، بر اساس مشیت خودش اون کسی رو که بخواهد عذاب میکند، یعنی اون کسانی که مرتکب جرم میشن و توبه نمیکنن، و میبخشد، میآمرزد برای کسانی که بخواهد، یعنی اونایی که توبه میکنند. والله علی کل شیء قدیر. دلیل مطلب دوباره این هست که خدای متعال بر هر کاری، بر هر چیزی تواناست. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. در این آیه شریفه که خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله هست، از دو دسته از دشمنان حضرت یاد شده. یه دسته دشمنان داخلی بودند، منافقین. دسته دوم هم منافقان، دشمنان بیرونی بودند، یعنی جمعی از یهودیان، که حالا طبق شأن نزول هایی که ذکر شده اینجا مورد مربوط میشه به یهودیان خیبر به احتمال زیاد. حالا این خیلی البته برای بحث ما اهمیتی نداره. در مورد منافقین، مسئله‌ای که وجود داره اینه که چون منافق به زبان فقط اظهار ایمان میکنه و باطنن کافره، تا یه اتفاقی میفته، تا یه مجازاتی حضرت میخواد اعمال کنه بر اینها، اینها فوراً میرند و به سمت کفار و با اونها همدست میشن و علائمی ازشون ظاهر میشه که به معنای رفتن اینها به سمت کفره. خب بعضی از مسلمان ها شاید گمان میکردن که این اجرای حدود الهی هست که باعث میشه اینها به سمت مثلا کفر برن. خدای متعال میفرماید نه، شما هیچ اندوهگین نباش، ناراحت نباش، که اینایی که ایمانشون فقط ایمان زبانی بوده و نه باطنی، اینها برن به سمت کفر. این از اول هم اینها مؤمن نبودن. اما در مورد یهودیان نکته دیگری رو می‌فرماید. در مورد یهودیان این نکته رو میگه که برخی از سران یهودی بودن که گروه‌هایی از افراد معمولی یهودی رو می‌فرستادن به مجلس پیامبر تا از پیامبر صلی الله علیه و آله سوالاتی رو بپرسن در مورد همین حدود الهی، و به دنبال این بودن که از زبان پیامبر یک حد الهی سبکی رو بشنون، یک مجازات آسانی رو بشنون تا بعد به اینها استناد بکنند و نسبت به مجازات آسان در مورد افراد سرمایه‌دار عمل بکنند و در واقع اون مجازات ذکر شده در تورات رو دور بزنند. لذا به اینها سفارشاتی میکردن، میگفتن شما برید از پیامبر این سوالات رو بپرسید، اگه این جوابی رو که ما میگیم داد خب بیایید به ما بگید، اما اگر این جوابی که ما میگیم رو نداد شما نپذیرید ازش و باهاش مخالفت بکنید، که این رو هم خدای متعال به اطلاع رسول الله صلی الله علیه و آله رسونده. یا ایها الرسول، ای رسول، ای پیامبر. رسول الف و لام داره، یعنی مقصود حضرت محمد صلی الله علیه و آله، رسول معهود. لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تو را غمگین نکند اینکه کسانی میشتابند در کفر، به سرعت میرن به سمت کفر. از کسانی که گفتند آمنا به افواههم، از کسانی که به زبان گفتند با ایمان آورده ایم، فلم تؤمن قلوبهم، و دلهای اینها ایمان نیاورده است. این دسته اول. حالا گروه دوم، باز همینطور باید بگیم، یعنی یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر من الذین هادو، یعنی تا اونجا باید سریع این جمله هم بیاد، ای رسول ما اندوهگین نسازد تو را اینکه کسانی با سرعت در کفر فرو می روند از کسانی که هادو، یهودی شدند. سماعون للکذب، سماعون رو معنای مبالغه داره دیگه، یعنی اینها فوق العاده علاقمند هستند به شنیدن مطالب دروغ، و همینطور سماعون لقوم آخرین، اینها خیلی گوش میدن و به شدت علاقمند به گوش دادن هستند برای یه گروه دیگری که اینها رو فرستادن پیش تو برای جاسوسی و البته خودشون نیامدند. لقوم آخرین لم یعتوک، برای یه گروه دیگری که اونها نیامده اند پیش تو، یعنی اون علمای یهودی خودشون نیامدن، اینها رو فرستادن پیش تو تا اینها جاسوسی تو رو بکنن، یه سوالاتی بپرسند الی آخر، که حالا در ادامه توضیح میده. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینها بنا دارن که تحریف کنند کلمات را پس از این که اون کلمات در جایگاه خودشون قرار گرفتن. حالا یا بحث اینه که اون حکمی رو که در تورات آمده اینها میخوان تغییر بدن، که البته این هم هست، و یا اینکه تلاش میکنن که سخنان رسول الله رو هم اگر بتونن در جهت اهداف خودشون تغییر بدن. یقولون، اون علمای یهودی به این یهودیانی که پیش تو میاند میگن ان اوتیتم هازا، اگه این حکم رو به شما گفت، این مطلبی رو که ما میگیم، این حکم آسون رو اگه گفت، مثلا میگید مجازات کسی که فلان اقدام خلاف رو کرده چیه، اگه این پاسخ رو به شما داد که یک مجازات آسونیه، فخذوه، شما قبول کنید، ازش بگیرید و بیایید به ما بگید. اما و این لم تو توهو، اگر این حکم آسونی رو که ما میگیم به شما نگفت، فحذرو، دوری کنید از اون حکم یا دوری کنید از پیامبر، قبول نکنید. بعد خدای متعال میفرماید که اینها گرفتار رسوایی خواهند شد. و من یرد الله فتنته، هر کرا که خدا بخواهد رسوایی او را، یعنی این کسانی که این اقدامات را انجام میدن مجازاتشون اینه که در دنیا گرفتار رسوایی میشن و در آخرت گرفتار خاری میشن، که حالا در ادامه فرموده فلن تملک له من الله شیئا. ای پیامبر، کسی که خدا فتنه او رو بخواهد، رسوایی او را بخواهد و عقوبت او را بخواهد، هرگز تو در اختیار نداری برای او در برابر خدا چیزی را. یعنی هیچ کس برای چنین کسی کاری نمیتونه بکنه، حتی پیامبر خدا. چرا؟ چون او خودش رو تبدیل به لامپ سوخته کرده. وقتی یه لامپی سوخت دیگه نمیشه براش کاری کرد. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. ای پیامبر، آنان کسانی هستند که نخواسته است خدا که پاکیزه سازد دلهایشان را. اینکه خدا نخواسته است نه اینکه خدا نمیخواد، چون خدا بناش بر اینه، سنتش بر اینه، میگه کلن نمد هاولائه و هاولا. سنت الهی اینه که انسان موجود مختاری باشه، به هر سمتی که میخواد بره بره. بنای خدا این نیست که اگر کسی به سمت گناه رفت جلوشو بگیره که، بله، اگر به سمت گناه رفت پیامد گناه متوجه فرد میشه. پیامد گناه اینها چیه؟ اینه که طهارت دلهاشون ازشون گرفته شده دیگه، آلوده شدند. لهم فی الدنیا خزیون، برای اینها در دنیا خاری هست. و لهم فی الاخرته عذاب عظیم، و برای چنین افرادی در آخرت هم عذابی بزرگ است. پس کسانی که به رسول الله و رهبر الهی خیانت می کنند، اینها در دنیا گرفتار خاری و رسوایی می شند و در آخرت هم گرفتار عذاب عظیم میشند. ادامه داره این بحث، انشاءالله در جلسه بعدی پیگیری میکنیم. از خدای متعال میخواییم که به همه ما ثبات قدم، ایمان قوی، یقین به قیامت و معاد و استواری در توحید و ایمان قلبی عنایت بفرماید. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که اگر هم دچار لغزشی شدیم، توفیق توبه پیدا کنیم، از مغفرت تو و رحمت تو بهره‌مند بشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.